سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 111 همه دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دنکست قبلی کتاب زیرو بون لاست کانسپت رو با هم دیگه شروع کردیم و تا اواسط صفحه 156 با هم دیگه مرورش کردیم. راجع به سمان باقی مانده صحبت کردم و اینکه چه مشکلاتی رو ممکنه که برای ایمپلنتمون ایجاد بکنه. توی این قسمت میخوایم مبحث بعدی رو شروع بکنیم که راجع به روش‌های کاهش این سمان باقی مانده است. همراه این قسمت شرکت تجهیز طب اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت 10 ساله که برند خوب ICX رو، برند ایمپلنت آلمانی ICX رو وارد ایران کرده، تأمین و ساپورت میکنه و 10 ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثر و ایمپلنت آلمانی ICX و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک هستش. توی دنکست قبلی راجع به این صحبت کردم که سمان باقی مونده در اطراف اباسمنت های استاندارد وجودش حتمی و قطعیه. حالا همچنان خیلی از این اباتمنت های استاندارد استفاده می کنن به خاطر اینکه از اباتمنت های کاستومایز ارزون تره و سعی می کنن که با روش های مختلف بیان این سمان باقی مانده رو به حداقل برسونن. راه های مختلفی هست برای اینکه سمان رو به حداقل برسونن یا حذفش بکنن. مثلا از ریتراکشن کورد استفاده می کنن، یا اول میان یه چیزی مشابه اون اباتمنت اصلیمون با سیلیکون می سازن که حالا بهش میگیم رپلیکا، میان یه رپلیکای سیلیکونی می سازن و بعد روکشمون و سمانی که داخلش رو اول میذارن روی این رپلیکا تا اون اضافه ها خارج بشه و بعد میان اون روکش و سمانی که باقی مونده توی روکش رو با همدیگه سمان میکنن روی اون اباسمنت اصلی، یا میان از رابردم استفاده میکنن تا سمان وارد بافتای اطراف نشه، یا یه روشی که هممون میدونیم و هی توصیه میکنیم به همدیگه اینه که وقتی میخوای سمان بکنی روکش رو تا ته پر نکن، پر سمان نکن، سمان حداقل باشه تا اضافات سمان توی بافتای اطراف کمتر بشه. حالا ببینیم که بین این روش ها کدوم ها مفیده، کدوم مفید نیست، یا اصلا کارا هستن یا نه. اول از همه من اینو بگم که مطالعه‌ای نبوده که بیاد، حالا یا کم بوده یا نبوده که بیاد این روش ها رو با هم دیگه مقایسه بکنه. اکثرا کیس ریپورت بودن. خود نویسنده اومده یک مطالعه‌ای با همکاراش ترتیب داده که مقایسه بکنه اگر ما مثلا رابردم بذاریم چقدر سمان باقی مونده میمونه، اگر ریتراکشن کورد بذاریم و بعدش مثلا از رپلیکا هم استفاده بکنیم چقدر سمان باقی مونده میمونه. پس یه گروه داشتیم که از رابردم استفاده کردن، یه گروه داشتیم از نخ زیر لثه‌ای استفاده کردن و رپلیکای اباتمنت یا همونی که مشابه اباتمنت بود، گفتم سیلیکونی میسازیم اول روکش رو میذاریم روی اون رپلیکای. پس یه گروه داشتیم که از رابردم استفاده کردن، یه گروه از نخ زیر لثه‌ای و رپلیکا برای اینکه سمان باقی نمونه. نتیجه هم این شده که از لحاظ آماری وقتی که ما از رابردم استفاده میکنیم، اون سمان باقی مونده ای که روی روکش، یعنی زیر روکش و اباتمنت میمونه روی این مجموعه، نسبت به اون یکی روش که ترکیب نخ زیر لثه و رپلیکا بوده بیشتره و این بیشتر بودنش معنی داره. ضمن اینکه خود این روش ها مشکلات دیگه ای هم ایجاد کردن، مثلا پروسه سمان باعث شدن که روکش از جاش تکون بخوره، یا مثلا رابردن بین روکش و اباتمنت گیر بکنه و یه چیزای اینجوری. یعنی اینجوری هم نیست که از این روش ها استفاده بکنی هیچ اتفاقی نیفته. نه، خودشون یه سری ساید افکت هم دارن که اینا هم مشکل زا بوده. پس نتایجی که گرفته اینه که استفاده از ریتراکشن کورد و اون رپلیکای اباتمنت باعث این میشه که ما سمان اضافه کمتری داشته باشیم و نسبت به رابردم البته، ولی یه نکته‌ای که هست، رابردم باعث میشه که سمان اضافه توی بافت نرممون کمتر باشه، ولی در کل اگر بخوایم مقایسه بکنیم اون نخ زیر لثه‌ای و رپلیکا وقتی توأم باشه باعث سمان اضافه کمتری میشه. هر دوتای این روش ها باعث این میشن که یه مشکلات دیگه به وجود بیاد، مثلا رابردم گیر بکنه زیر روکش، یا مثلا روکش این سمان کردن از جاش تکون بخوره. فیلر های کلینیکی، یعنی اینجوری نیستش که یکیشون بگیم کاملا بی ضرر هست. و در نهایت هم به این نتیجه رسیده که هیچ کدوم از این تکنیک ها اینجوری نیستش که بتونن کاملا سمان های باقی مونده را حذف بکنن و بدون مشکل باشن. یه روش دیگه هم گفتم که برای کاهش سمان باقی مونده است، اینه که اصلا از اول بیاییم از سمان کمتر استفاده بکنیم، که حالا راجع به این توضیح میدم. ولی یه نکته ای هست توی این روش هایی که گفتم، مثلا روش استفاده از رپلیکا باعث میشه که اونجا با سمانمون کمتر باشه. خب وقتی سمانمون کمتر باشه قاعدتا سمان باقی موندمون هم احتمالش کمتره. اما یه نکته ای هست، وقتی که سمانمون کمتر میشه گفتم مشکلات کلینیکی به وجود میاد، که یکیش اینه که مثلا روکشمون دیسمنت میشه، جدا میشه. حتی اگر همون موقع که داریم سمان میکنیم این اتفاق نیفته، این ترس و نگرانی وجود داره که با گذر زمان به خاطر اینکه سمان به اندازه کافی پخش نشده این دیسمنتیشن اتفاق بیفته. این ترس و نگرانی برای همه روش هایی که کاهش سمان توشون مطرح میشه وجود داره. حالا برای اینکه ما بدونیم که این سمان چجوری پخش میشه، باید از مطالعاتی استفاده بکنیم که میان وقتی که روکش روی دندون سمان میکنیم اینو سیکشن میزنن، میان این سیکشن خورده میشه و ما توی اون کراس سیکشن نگاه میکنیم ببینیم که مثلا سمان خوب پخش شده نشده و گپ وجود داره یا خیر. خب متد متریال مقاله رو کامل توضیح نمیدم، چون هدفمون مقاله خوندن نیست، هدفمون اینه که مفهوم کتاب رو متوجه بشیم. اما باید بدونیم که 4 روش اپلای کردن سمان برای روکش رو با همدیگه مقایسه کرده. روش اولی بوده که یک لایه نازک سمان رو میاد روی تمام دیوارهای داخلی کران قرار میده. روش دوم اینه که به جای کران میاد روی اباتمنت و نصف هر دیواره اباتمنت سمان میذاره. روش سوم این بوده که میاد اون اینتگلیو سرفیس یا سطح داخلی روکش، اون بالاترین و کرونالی ترینش رو پر سمان میکنه، همون ته روکش رو توش سمان میریزه به اصطلاح. و روش چهارم این بوده که میاد فقط روی مارجین های کران سمان میذاره. حالا این روش رو با متد خودش، این روش ها رو با متد خودش مقایسه کرده که من نتیجهش رو میگم. توی نتایج مشخص شده که وقتی که ما میایم همه دیوارهای داخلیمون رو با سمان پر میکنیم و میپوشونیم، گپی که وجود داره و سمان اون رو پر نمیکنه در حدود 1.19%. وقتی که میایم فقط نصف دیوارهای اباتمنت رو سمان میذاریم، گپمون در حد 6.8 میشه. و وقتی که فقط میایم توی مارجین هامون سمان میذاریم، تو مارجین کرانمون، گپی که سمان پرش نمیکنه در حد 17.94% میشه. و وقتی که ما میایم فقط توی کف و اون عمق اون ته روکش به اصطلاح سمان میذاریم، 64% فضایی خواهیم داشت که سمان پرش نمیکنه. و خب بیشترین میزان سمان باقی موندن وقتیه که ما سمان رو روی همه دیواره ها قرار بدیم. اینجوری ما سمان اضافه توی نسبت به بقیه روش ها بیشتر خواهیم داشت. نتایج نشون دهنده اینه که اگر سمان رو کم بکنیم گپ کاملا پر نمیشه و این بعداً ممکنه باعث دیسمنتیشن بشه، و اگر هم کامل پر بکنیم خب باعث میشه که ما اون سمان اضافه همون نسبت به بقیه روش ها بیشتر باشه. برای همین بعد یک روش دیگه ای پیدا کرد که هم عوارضش کمتر باشه، مشکلاتش کمتر باشه و هم سمان باقی مانده ایجاد نکنه. اما حالا ما میخواییم از سمان باقی مانده جلوگیری بکنیم. چی کار باید بکنیم؟ اولین و مهمترین مسئله اینه که از اباتمنت های استاندارد سیستم ها دوری بکنیم. اباتمنت استاندارد استفاده بکنی قطعا سمان باقی مانده خواهی داشت. این یک مسئله. مسئله بعدی این که خب مشخص شده که موقعیت مارجین هم خیلی اهمیت داره، آندرکات هم که توی دنکست قبلی راجبش صحبت کردم. این دوتا عامل هم روی سمان باقی مانده خیلی موثره. پس ما اگر بیاییم به جای اباتمنت استاندارد از اباتمنت کاستم استفاده بکنیم، این دوتا مورد رو میتونیم کاور بکنیم. هم میتونیم مارجین همون رو بیاریم بالا، در جلوی چشم باشه، زیر لسه نباشه، و هم اینکه میتونیم اون آندرکات رو برطرف بکنیم. گفتم اباتمنت استاندارد باعث ایجاد آندرکات میشه. وقتی از اباتمنت کاستم استفاده بکنیم میتونیم عرض اون ایمرجنس پروفایل به اصطلاح اباتمنت رو تنظیم بکنیم با روکش، و این باعث میشه که ما آندرکات نداشته باشیم و سمان باقی ماندمون هم به تبعش کمتر بشه. تازه اگر از اباتمنت های کاستم استفاده بکنیم و مارجین رو بیاریم بالا، یه حسن دیگه هم داره. حسنش اینه که بافت های لثه بیمار میان با اون ماده اباتمنت تماس برقرار میکنن، در مجاورت اون قرار میگیرن و اون تایتانیوم با یه کامپتیبله و این خودش برای بافت ها حسنه. حالا اون اباتمنت ممکنه زیرکونیا باشه یا تایتانیوم، در هر صورت نسبت به سرامیک با یه کامپتیبل تره و این برای بافتای اطراف ایمپلنت یه حسنه. خب روش‌های کاهش سمان باقی مانده رو گفتم. گفتم که مثلا از اباتمنت استاندارد استفاده نکنیم، اباتمنت کاستم باشه، بیاریم مارجین رو بالای لثه و در دید باشه، آندرکات رو تا حد امکان کم بکنیم و حواسمون به ایمرجنس پروفایل روکش باشه. ولی خب بهترین روش برای کاهش سمان اینه که اصلا روکش سمان شونده کار نکنیم. فصل 12 تموم شد، وارد فصل 13 میشیم. عنوانش هست رستوریشن های سمنت اسکرو. اولش میاد یه خلاصه ای از فصل قبل میگه که خب حالا نیازی نیست ما اینا رو توضیح بدیم. بعد راجب مزایا و معایب رستوریشن های سمنت اسکرو میگه. راجب مزایا و معایب رستوریشن های سمنت اسکرو هم زیاد صحبت کردیم. حالا اینکه سمان نداره خودش یه حسنه، اینکه قابل بازیابیه و ما میتونیم رستوریشنمون اگر مشکل پیدا کرد دوباره بهش دسترسی داشته باشیم و مشکل رو حل بکنیم هم حسنه. همه اینا رو قبلا توی دنکست های قبلی توضیح دادم و خب ای بشم اینه که میگه اگر بخوایم اینا رو با هم دیگه متصل بکنیم و رستوریشن پیچ شونده بسازیم، احتمال اینکه اکتیو باشه خیلی زیاده. البته میگه که این نقص سمنت اسکرو نیست که اکتیو باشه، این اکتیو بودن نقص روش های ساختمان یا روش قالبگیریمون و اینجور مسائل. یه حسن دیگه یه رستوریشن های پیچ شونده اینه که اون فضایی که سمان بین روکش و به اصطلاح اباتمنت پر میکنه رو حذف میکنه دیگه. میگه خیلی ها نگرانن که اون سطح مقطعی از این که با دهان در تماس شسته بشه و بعد اونجا محل تجمع میکروب بشه و باعث ایجاد پرایمپلانتایتیس بشه، که البته میگه این ثابت نشده است، ولی خب تو پیچ شونده ها این مسئله حذف میشه. و خب حالا پیچ شونده ها دو مدلن، یه مدلش همین اسکرو سمنته، یه مدلش هم پیچ شونده خالصه که کلن روکش و رستوریشنمون مستقیم به فیکسچر پیچ میشه. میگه ما تو مطبمون فقط این دو مدل رو کار میکنیم، یا اسکرو سمنت کار میکنیم یا پیچ شونده، که خب حالا توضیحات این فصل هم راجع به اسکرو سمنت هست. رستوریشن های اسکرو سمنت بهشون رستوریشن های هیبرید هم میگن، به خاطر اینکه یه ترکیبی از ویژگی های رستوریشن های سمان شونده و رستوریشن های اسکرو سمنت هستن. یه سری از ویژگی های اینو دارند و یه سری از ویژگی های اون یکی. کانسپتش هم اینجوریه که میان رستوریشن تموم شده رو روی کسب تای بیس سمان میکنن و بعد میان مجموعه اینو منتقل میکنن به دهان مثل یک رستوریشن پیچ شونده. حسنش اینه که چون سمان داریم اون خطاهای غالبگیری و اینها رو میشه جبران کرد با این فضای سمان و خب برای تکروکش ها خیلی خوبه و بعد رستوریشن های مثلا چند واحدی کوچیک. و خب به خاطر اینکه ما میتونیم اینو در بیاریم و گفتم که پیچ شونده و ویژگی های پیچ شوندگی هم داره، قطعا سمان اضافه نداریم. خود نویسنده گفته که این پروتز هیبرید به این شکله که رستوریشنی که کامل شده میاد روی تای بیس و روی کست سمان میشه و بعد برده میشه داخل دهان. راجبش توضیح داده که حالا هم ویژگی های اینو داره، هم ویژگی های پیچ شونده، هم سمان شونده، و میگه ایدش هم برای سال 2004 هستش که همین تکنیک استفاده شده و از اباتمنت های استاندارد استفاده کردن و رستوریشن های متال سرامیک و بعد اینها رو داخل دهان سمان کردن و بعد از اون در آوردن، تمیز کردن و مجدد پیچش کردن. حالا رستوریشن های سمنت اسکرو خودشون دو مدلن، یا سینگل رستوریشن هن یا رستوریشن های چند واحدی هن، که توی این فصل ما راجع به رستوریشن های تک واحدی سمنت اسکرو صحبت میکنیم. اینا با همدیگه یه سری تفاوت ها دارن که حالا بعدن توضیح میدیم، ولی توی این فصل قراره که راجع به تک روکش ها صحبت بکنیم. خب همونجوری که میدونین در ابتدا رستوریشن های هیبرید یا همون اسکرو سمنت با استفاده از اباتمنت های استاندارد کار میشدن و همون اباتمنت ها رو می اومدن رستوریشن روش می ساختن، روی رستوریشن رو حالت سوراخ‌دار درست می کردن و بعد که اکسس به پیچ داشته باشه اینو سمان دائم می کردن. الان هم که شرکت های ایمپلنتسی اومدن تای بیس ها رو معرفی کردن که راجع به تای بیس ها مفصل صحبت کردم و رستوریشن های اسکرو سمنت رو روی تای بیس ها می سازن. بعد روند ساخت رو توضیح داده که مثلا چجوری رستوریشن هیبرید ساخته میشه، که حالا روندش اینه که قالبگیری اوپن تری انجام داده، چیزی که حالا خودش توضیح داده، کس رو تریم کرده که در نهایت پروفایل رستوریشنمون شبیه پروفایل دندون واقعی بشه، وکس آب کرده و اسکن و مسائل دیگه. نکته خاصی نداره توی این زمینه و خب اینجا رو هم رد میکنیم. آخرین مرحله از روند ساخت رستوریشن های اسکرو سمنت سمان کردن اون رستوریشنه که حالا روش یک حفره‌ام داره روی تای بیسه. برامون خیلی مهمه که خب گیر خوبی داشته باشه و یه باند خوبی بین تایتانیوم اون روکشمون و اون سمان بینشون برقرار بشه. ارتفاع تای بیس گفته معمولاً 4 تا 6 میلیمتر. خب این ارتفاع روی گیر اثر داره، مخصوصاً اگر ارتفاع و فضایی که روکش قراره پر بکنه زیاد باشه. بعضی از شرکت ها هستن که ارتفاع 3.5 میلیمتری هم میسازن که به نظر میاد که ارتفاع کافی نیست، مخصوصا وقتی که اون ارتفاع گفتم فضایی که قراره که روکش پر بکنه فضای زیادی باشه، چون قسمت زیادی از کراون خواهد بود که توسط اون تای بیس ساپورت نمیشه. فاکتورهای زیادی هستن که روی ریتنشن اون کرانمون روی تای بیس مؤثرن، مثلا نوع سمانمون چیه، اون گپ لوتینگمون چقدره، شکل تای بیس به چه صورت، ارتفاعش، سطح مقطعش و میزان خشونت سطحی اون اباتمنت ها به چه صورته. مقالات مختلفی هستن که اومدن بررسی کردن ببینن که نوع سمان روی رستوریشن های ایمپلنت ساپورت و ریتنشنشون چه اثری داره، ولی معمولا توی این مقالات سوپر استراکچر فلزیه و قابل تعمیم به رستوریشن های زیرکونیا بیس نیست. و معمولا رستوریشن های زیرکونیا بیس به خاطر اینکه میل میشن و با میلینگ و کتکم ساخته میشن، ریتنشن مکانیکالشون قبل از سمان کردن از ریتنشن مکانیکال رستوریشن های متال سرامیک کمتره. برای همین نقش سمان ها توی نگه داشتن و ریتنشن اینها نسبت به رستوریشن های متال سرامیک بیشتره. مطالعات مختلفی انجام شده، مشخص شده که رزین هایی که MDP دارن، سمان های سلف ادهزیوی که MDP MDP دارن میتونن گیره خیلی خوبی برای این رستوریشن ها ایجاد بکنن. حالا اینجا یه سوالی ایجاد میشه، ما میخوایم کران زیرکونیامون رو روی تایبه سمان کنیم، سمانمون هم سلف ادهزیو رزینه که MDP داره، آیا بیاییم تایبیسمون رو سنبلاست بکنیم یا نه؟ این سنبلاست باعث افزایش گیر مکانیکال میشه یا نه؟ میگه مطالعات مختلفی انجام شده و اکثر این مطالعات میگن که سنبلاست باعث کاهش ریتنشن میشه. به شکل منطقی و نرمال وقتی که ما میایم سنبلاست میکنیم، خب سطحمون خشونت سطحیش میره بالا، وقتی که روش سمان اپلای میکنیم قاعدتا این سمانمون باید باند بهتری برقرار بکنه با اون سطح و گیر رستوریشنمون بیشتر بشه. اما میگه توی مقالات مختلف نظرات متفاوته، همون جوری که گفتم، حتی یه نفر رو مثال زده که حالا اسمش سخته، نجاتی دانش، نه ایرانیه، پس اینکه گفته نجاتی دانش و همکارانشون نتیجه گیری کردن که وقتی که ما میایم سنبلاست میکنیم حتی گیر اون کوپینگ بیس متالمون روی اباتمنت های تایتانیوم افزایش پیدا نمیکنه. میگه برای اینکه حالا بیایم به این چالش ها جواب بدیم خودمون یه مطالعه طراحی کردیم، مطالعهش رو توضیح میده و بعد حالا من نتیجه گیریش رو میگم. نتیجه‌ای که از مطالعهش به دست آورده اینه که اولا سمان‌های مختلف استفاده کرده و گفته که این سمان‌ها با همدیگه از لحاظ آماری قدرت باند و نگهداریشون متفاوت بوده و معنیدار بوده این تفاوت. وقتی که اومدیم سنبلاست کردیم همه اینها قدرتشون کاهش پیدا کرده، ولی باز همون تفاوتشون نسبت به همدیگه رو حفظ کردن و باز هم این مسئله معنیدار بوده. نتیجه‌گیری که کرده اینه که اولا برند اون سمان رزینی روی باند اون کوپینگ زیرکونی روی تایبیس مؤثره و خب تفاوت‌ها توی برندهای مختلف معنی داره، و مسئله دیگه این که سایش با سندبلاس، اگر بیایم تایبیس ها رو سندبلاس بکنیم، باعث کاهش گیر اون کوپینگ زیرکونی روی تایبیس میشه. اما چرا این مسئله اتفاق میفته؟ خودش دو تا حد زده. اول از همه این که وقتی که ما این سنبلاس رو انجام میدیم بررسی کردن که حتی اگر از دستگاه اولتراسونیک برای تمیز کردن تایبیس ها استفاده بکنیم، ذرات آلومینا روی سطح این تایتانیوم میمونن و خب وقتی که این ذرات میمونن، ذرات معلق و این حرفا، باعث کاهش قدرت باند میشه. اون وسط هستن و هیچ نقشی هم ندارن و باعث کاهش قدرت باند اون سمان رزینی مثلا به تایبیس میشن. این یه مسئله است. حالا اگرم بخوایم که این قضیه کمتر بشه و ذرات سنبلاس کمتر بمونن، از قطعات و ذرات درشت‌تر برای سنبلاس کردن میتونیم استفاده بکنیم که باعث میشه که هم اون به اصطلاح ناهمواری هاش بیشتر بشه، ناهمواری هایی که ایجاد میکنه روی سنبلاس، هم احتمال گیر افتادن ذرات سنبلاس روی تایتانیوم کمتر بشه. این یه مسئله است که گفته احتمالاً باعث کاهش گیر میشه. مسئله دیگه اینه که تایبیس ها خیلی هاشون کارخونه میاد روشون یه سری جئومتری هایی ایجاد میکنه، یه سری شیار و اینا ایجاد میکنه که گیر مثلا بیشتر بشه. وقتی که ما سنبلاس میکنیم باعث میشیم که اون شارپنس اون اجزایی که کارخونه به خاطر گیر بیشتر، اون شیارهایی که روی تایبیس ایجاد شده برای گیر بیشتر، اونا اون شارپنس رو از دست بدن. خود این مسئله باعث کاهش گیر میشه. یکی هم که وقتی که سنبلاس میکنیم اون فضای سمانمون بیشتر میشه که اینم باز ممکنه که باعث کاهش گیر بشه. این دو سه تا علت رو ذکر کرده که به چه علت حالا ما سنبلاس بکنیم گیر کم میشه. گفته اینا، یکی این که ذرات سنبلاس باقی میمونن و اصلا قابل تمیز کردن نیستن حتی با اولتراسونیک، یکی این که وقتی که سنبلاس میکنیم اون جئومتری شیارها و اینا رو به هم میزنیم باعث میشیم که شارپنس اینها کمتر بشه که خب خود همینم هم باعث کاهش گیر میشه، و مسئله دیگه این که وقتی که سنبلاس میکنیم باعث میشیم که فضای سمانمون از اون چیزی که قبلا بوده بیشتر بشه و خب این هم باعث کاهش ریتنشن میشه. فیس اسکنر یا اسکنر صورت شاینینگ دستگاهیه که شرکت راینو به تازگی وارد ایران کرده. اگر طراحی لبخند به صورت حرفه‌ای انجام میدی، تو آنالیز صورت بهت خیلی کمک میکنه و باعث میشه که کیفیت کارت بالاتر بره. اگر مرکز رادیولوژی داری، برای تکمیل چرخه کار خیلی کمک کننده است و حتی با تهیهش میتونی به دندون پزشکایی که برای طراحی لبخند بهش نیاز دارن خدمات بدی. نکته مهمش اینه که با تمام اورال اسکنرها مچ میشه و دقتش بالا و در حدود 50 میکرومتره. فایل های خروجیش هم مثل فایل های خروجی بقیه اسکنرهای داخل دهانیه و مثل بقیه محصولات شرکت راینو، تیم پشتیبانی قوی راینو وقتی که این محصول رو تهیه کردید در کنارتونه. خب، خوندن این کتاب رسید به صفحه 175 اول زیرو بون لاس کانسپت سمنتیشن پروتکل، پروتکل سمان کردن با کانسپت زیرو بون لاس. رسیدیم تا اینجا، توضیح دادیم، بقیهش رو میذارم برای دنکست بعدی. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. نمانده در دلم دگر توان دوری، چه سود از این سکوت و آه از این صبوری. تو ای تنوع آرزوی خوست در با، بخوام مرا تو ای امید رفته از یا امید را